بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله که موضوعش مطرح شد که عرض کردیم از مسائل مهمه فقهیه و بلکه از مسائل مشکله فقهیه است و رساله های مستقلی هم در رابطه با اون نوشته شده، به نام تعاقب ایادی، یعنی اونجایی که شخصی عینی رو از مالکش غصب بکند و بعد از آنی که او غصب کرد شخص دومی بیاد از غاصب غصب بکند و بعدم مثلا شخص سومی بیاید از غاصب دوم غصب بکند، به طوری که غصب و ایادی غصب به نحو طولیت باشه، تقدم و تأخر داشته باشد، نه مسئله اشتراک در غصب که سابقا عرض کردیم. و من عرض کردم که در اینجا حالا شما قدر مسلم از موضوعش رو هم بگیرید، حالا ببینیم چجوری حل میشه. و او اونجاییست که تمام این غصب ها هم از روی علم و عمد، هم علم به موضوع و هم علم به حکم تحقق پیدا میکنه، که کسی مثلا از ناحیه جهلش نیاد اعتراضی بکنه. فرض کنید همه عالمان آمدن این غصب های متعدد تحقق پیدا کرد و بعد هم عین مقصوبه در دست اون غاصب اخیر مثلا طلب شد، اینجا چه باید کرد؟ اینجا در دو مقام بحثه که این دو مقام هم نباید به هم مخلوط بشه. مقام اول در این است که آیا وضع مالک و شأن مالک نسبت به این غاصبین متعددی که علی سبیل تعاقب غصب کردند و حالا عین مقصوبه در دست اون آخریشون تلف شده، الان مالک چه کار میتونه بکنه؟ شأن مالک و حال مالک در رابطه با این غاصبین متعدد چیه؟ یک مقام دوم بحثم در این است که خود این غاصبین نسبت به هم چه وضعی دارند و چه شأنی دارند، لذا نباید این دو مقام رو با هم مخلوط کرد. مسئله مالک با این غاصبین یا مسئله خود غاصبین با غاصبین، اینها با هم فرق میکنه، نباید مخلوط بشه. اما مقام اول که وضع مالک نسبت به این غاصبین متعدد چیه، اینجا عرض میشود که مقدمتاً یکی دوتا مطلب باید ذکر بشه، ولو اینکه بعضیاش هم خیلی ارتباطی به این مسئله نداره، ولی چون مسئله بسیار مهم و مسئله اساسی است ما مطرح میکنیم انشاءالله. یک مسئلهش هم که مربوط به ما نحرفیه، اما اون مسئلهی که خیلی ارتباطی به ما نحنفی نداره، اون مسئله این است که خب ما تا به حال اینطور شنیده بودیم و خوانده بودیم که مال واحد یا مالک واحد داره، یا اگر مالک متعدد داره به نحو شرکت مطرحه، مثل اینکه یک مالی نصفش مال زیده به نحو کسر مشا و نصفش هم مال عمره. بالاخره شیء واحد یا مالکش واحده، یا اگرم متعدد شد مسئله شرکت مطرحه. شرکت هم که شد همون نسب تسعی که در عرض می شود کسرهای مشا خونده شده، اونها مطرحه، نصف و نصف، یک سلس و مثلا دو سلس، یا یک ربع و سه ربع و امثال ذلک مطرحه. لکن یک حرفی بر خلاف اون چیزی که شاید در ذهن همه ما بوده و هست، یک حرفی مرحوم سید صاحب عروه در ملحقات عروه، که ملحقات عروه یک کتاب تقریبا نیمه استدلالیه به خلاف خود عروه که کم درش استدلال ملاحظه می شود، اما ملحقات عروه تقریبا نیمچه استدلالیه، لذا خیلی هم کتاب پرفائده ایست و خوبه که انسان با ملحقات عروه آشنایی کامل داشته باشه. مرحوم سید در این ملحقات عروه در مسئله اماریت ید، که ید اماره است، در اونجا ذکر میکند که ممکن است که دو نفر بر یک شیء ید مستقل داشته باشند، و بعد تجاوز میکنه به این که بلکه در رابطه با ملکیت هم ممکنه دو نفر به نحو ملکیت مستقله یک شیء رو مالک باشن، یعنی تمام این شیء مال زید باشه، تمام این شیء هم مال عمر باشه. اجتماع مالکین مستقلین که مسئله شرکت و اشاعه کنار میره، دو مالکی که به تمام معنا مالک باشن، اجتماعشون بر یک شیء مملوک، ایشون میفرماید جایزه. حالا قبل از آنی که تقریبا مواردی رو که ایشون به عنوان موارد همین موضوع ذکر میکند ما عرض بکنیم، این مسئله خوب مانعی نداره فی نفسه، برای اینکه ملکیت امر اعتباریه و امر اعتباری غیر از امر واقعیه، ولو اینکه امر واقعی وجود عرضی داشته باشه، بالاخره عرض در وجود خارجیش نیاز به معروض داره و دو تا عرض در آن واحد نسبت به یک معروض نمیتوانن عارض بشوند. یعنی یک جسمی رو پیدا بکنیم که به تمام معنا متصف به سواد باشه و در همون حال به تمام معنا اتصاف به بیاض داشته باشد و معروض برای بیاض باشه، این امکان نداره. ولو اینکه بیاض و سواد دو وجود عرضی هستند، اما عرض هم وجودش واقعیت داره، نه اینکه وجودش یک امر اعتباری باشه. وقتی جسم معروض برای بیاض شد، یکون و ابیض، یعنی واقعا خارجن یکون و ابیض، و وقتی که معروض برای سواد واقع شد، یکون و اسود واقعا. لذا وجود عرض مثل وجود جوهر از واقعیات و از حقیقیات. حالا ولو اینکه یک وجود سومی هم فرض کردن که مسئله حروف رو در رابطه با وضع حروف بخوان از اون راه بعضیا، شاید هم ما از همین راه استفاده کردیم، اونم عرض می شود یک وجود واقعیه. مثلا میگن که زیدون علی سطح، خب یک زیدی لازم داریم، یک سطحی لازم داریم، یک فوقیت خارجیه باید تحقق داشته باشه تا بگیم زیدون علی سطح. یا وقتی که میگیم زیدون فی المدرسه، هم زید لازم داریم، هم مدرسه لازم داریم، هم یک واقعیت سوم که مسئله اعتباری نیست، یک واقعیت سوم اون عبارت از کون و زیدن فی المدرسه است که با زید تنها تمام نمیشه، با مدرسه تنها هم تمام نمیشه، بلکه با کون فی المدرسه تمام میشه. حالا اجمالاً اینها وجودات واقعیه هستند، اما در امور اعتباریه که مسئله ملکیت هم از همون امور اعتباریه است، در بادی نظر این حرف مثلا بعید به نظر نمیرسه و دلیل بر بطلانش ما نداریم، برای خاطر اینکه ملکیت امر اعتباریه، امر اعتباری هم متقوم به معتبره، اگر معتبر اعتبار کرد مانعی نداره، وقت چه مانعی داره که از نظر ملکیت، ملکیت برای دو نفر اعتبار بشه، اونم نسبت به مجموع نه نسبت به شرکت. ولو اینکه حالا شاید این یه بعض اشکالات دیگری بهش وارد باشه، ولی فی نفسه در بادی امر چون مسئله ملکیت مسئله اعتباری است و اعتبار متقومه به معتبره، لذا مانعی نداره که دو تا مالک مستقل برای شیء واحد معتبر اعتبار بکنند. حالا ایشون میفرماید که اصلا ما مواردی داریم در شریعت که این موارد از همین قبیله، یعنی وقتی که به نظر ایشون دقت در اون موارد میشه، جز این که ملتزم بشیم به این که مالک متعدده و ملکیتش هم علی نحو الاستقلاله، نه لا علا نحوش اشتراک. ایشون میگه مواردی داریم. حالا مواردی که مثال میزنه میگه مثل این که، البته یه مثال هم به خمس و زکات میزنه، اون یه حرفای مخصوصی در بارش هست، اما مثال روشنی که به نظر خود ایشون از مثالهای روشن این مقوله و این حرفه این است که می‌فرماید که اگر یک واقفی عین موقوفه ای رو وقف برای فقرا کرد، خب اینجا عین موقوفه بعد از آنی که وقف برای فقرا شد چه عنوانی پیدا می کند؟ ایشون می فرمایند عنوانش این است که تمام فقرایی که مورد نظر واقف بودن، حالا شاید فقراء البلد باشه یا فقراء المملکه باشه یا فقراء العالم باشه، تمام اینها مالکند، به دلیل اینکه اینها موقوفون علیهم هستند و در باب وقف همونطوری که عین موقوفه از ملک واقف خارج می شود، همینطور که معطل نمی مونه داخل میشه در ملک موقوفون علیهم. حالا که موقوفون علیهم فقرا شدن، به ما هم فقرا، تمام فقرایی که داخل در موقوفون علیهم هستن مالک این عین موقوفن، لازمه وقف اینه. بعد کنه ایشون ترقی میکنه، میفرماید که لازم نیست که ما مسئله وقف رو مثال بزنیم و از این راه وارد بشیم، میتونیم این معنا رو در املاک شخصیم پیاده بکنیم. مثلا مثال میزنه ایشون، میگه اگر کسی یک مالی رو وقف کرد علا زیدن و علا امرن، که هر دوشون موقوفون علیه بودن، اگر مالی رو به اجمعه و به تمامه وقف کرد برای زید و برای امر، معنای این وقف این است که هم زید مالک این ماله به تمام معنا، هم امر مالک این ماله به تمام معنا. یا اینکه وقف نکرد، وصیت کرد، یک موسی وصیت کرد که بعد از فوت من این مال رو به زید بدید، و در این حال بدون اینکه اعراض از وصیت اول کرده باشه وصیت کرد که این مال رو به امر بدید، هر دو وصیتش درسته و نافذه و به واسطه این وصیت زید و امر هر دو مالک این مصابه می شوند و ملکیتشون هم به نحوه استقلاله، برای اینکه اونی که مورد وصیت بوده ملکیت اشتراکی نبوده، ملکیت استقلالی بوده. بعدشون می فرماید که خیلی شما از این حرفی که کنه ما زدیم و روش پافشاری کردیم خیلی شما تعجب نکنید، ما در فقه موارد زیادی داریم از همین قبیل، منتها در غیر مسئله ملکیت، اما مواردی داریم مثل مسئله خیار فسخ. خب اگر یک کسی براش خیار فسخ ثابت بود، ولیکن قبل از آنی که اعمال خیار بکند این شخص مرد. خب این حق الخیارش انتقال به ورثه پیدا میکنه. نحوه انتقالش به ورثه چجوریه؟ اینجوری نیست که ورثه با هم جمع بشن و توافق بکنن روی فسخ و عدم فسخ. نه، هر کدام از ورثه سبقت گرفت و قبل از دیگران این معامله رو فسخ کرد، این به علت وجود حق الخیار این معامله فسخ میشه. ولو اینکه با دیگران هم عرض میشود صحبت نکرده، همین قبل از دیگران فسخ کرده معامله رو، معامله فسخ میشه. میفرماید در مسئله ولایت پدر و جد پدری که اون دیگه خیلی روشنه، شما که میگید پدر و جد پدری ولایت بر صغیر مثلا قدر مسلم به نسبت به اموال و مسائل صغیر دارند، آیا این دوتا ولی پدر و جد نحوه اعمال ولایتشون چجوریه؟ آیا باید در هر مسئلهی با هم مشورت کنن، توافق نظر داشته باشن، یا اینکه نه هر کدامشون زودتر تصرف کرد با رعایت مصلحت صغیر او مقدمه؟ حالا در باب نکاح هم فرض بکنید، در باب نکاح بکر مخصوصا که نوعا مسئله ولایت پدر و جد پدری رو قائلن، ولو اینکه من قائل نیستم، اونها چجوری مسئله؟ مسئله این است که پدر و جد پدری هر دو باید موافقت با این نکاح بکنن، یا اینکه نه هر کدام سبقت گرفت به موافقت بر این نکاح همون کافیه، میخواد پدر مقدم بشه یا جد پدری مقدم بشه. پس خلاصه این حرف مرحوم سید در حاشیه که خیلی هم خلاف مشهوره و هم خلاف اون چیزیست که در ذهن ما همه آمده، خلاصش این است که میفرماید هیچ مانعی نداره که دو تا مالک در کمال استقلال مالک یک شی بشن، هم این مالک به تمامه هم اون مالک به تمامه. حالا با قطع گوش بدیدن هم صحبت، با قطع نظر از اون حرفی که ما به عنوان تأیید ایشون ذکر کردیم، این مواردی رو که ایشون ذکر می کند آیا مسئله این طوره یا اینکه واقعیت مسئله طور دیگریه؟ مثلا در رابطه با وقف بر فقرا، اگر یک مالی رو وقف کرد بر فقرا، خب در وقف ملکیت از واقف منتقل میشه به موقوفون علیه. موقوفون علیه اینجا کیه؟ اونی که واقعیت مطلبه. موقوفون علیه نوع فقراست، عنوان نوع، عنوان نوع که جامعه همه فقرا هست و عرض می شود که نه حالا نوع منطقی، نوعی که همه فقرا رو زیر پوشش داره، اون نوع مالک می شود و هر یک از فقرا رو اگر این عین موقوفه رو بهش بدی منافعش رو، با توجه به این که عرض می شود تقسیط بر جمعی لازم نیست، اگر مالی رو برای فقرا وقف کرد معناش این نیست که تمام فقرایی که مورد نظر واقف بودن تمام اونها رو جمع بکنید و منافع عین موقوفه رو تحویل اونها بدید. موقوفون علیهم نوع فقیره، یعنی هر فقیری رو شامل میشه، لذا اگر به این فقیر دادید مانعی نداره، به اون فقیر دیگر دادید مانعی نداره، به فقیر سوم دادید مانعی نداره، چون هر کدامشون عنوان نوع برش منطبقه. شما بفرمایید. بله؟ نه علی البدل نیست. عرض می شود که شما بیایید اشکال بکنید که بگید که نوع یه چیزی نیست که مثلا یک وجود خارجی مستقلی که صلاحیت ملکیت داشته باشه ما تصور نمی کنیم. اونی که در خارج وجود داره همین مصادیق فقرا هستن، خصوصیات فقرا هستن، یکیشون عالمه، یکی جاهله، یکی پیرمرده، یکی جوانه، یکی سفید پوسته، یکی سیاه پوست. میگیم که شما در باب وقف این معنا رو توجه داشته باشید که گاهی از انسان، گاهی از اوقات انسان یه چیزی رو وقف میکنه بر مسجد. و این وقف بر مسجد موقوفون علیه کیه در اینجا؟ مسجده. پس معلوم میشه برای مسجد اعتبار ملکی تصور شده که وقف برای مسجد میکنه. یا اینکه اگر یک مالی رو وقف کردن مثلا بر حرم ذریح سید الشهدا سلام الله علیه، خب اینجا کیفیت وقف چجوریه؟ نحوه ملکیت چجوریه؟ نحوش این است که واقف وقف کرده و کأنه همون حیثیت و جهت مالک شده، در عین اینکه موجود عرض میشه و ذی شعوری هم نیست، موجودی که دارای عقل باشه نیست، معذالک مانعی نداره که براش وقف بکنن. و اما این مسئله شما در وصیت و وقف برای شخصین ذکر کردید، اونجا اگر بگوییم که واقعا برای شخصین وقف شده، این حقیقتش به این برمیگرده که وقف شده برای اون قدر مشترک بین این دوتا شخص، مثل نوع فقرا که قدر جامعه بین همه فقرا بود، منتها اینجا خصوصیت داره که قدر جامعه بین زید و عمر و لازمه این قدر جامعه این است که دیگه از غیر اینها تجاوز نمیکنه و به غیر اینها امکان نداره که داده بشه. و احتمالم داره که اصلا بیان مصرف میخواسته بکنه، نه اینکه اون زید و عمر رو مالک قرار بده یا قدر جامعه رو مالک قرار بده. این مثال مثالی نیست که ما بتوانیم به او تمسک کنیم و بهره برداری بکنیم. در مسئله خیار فسخ و ولایت ابوجهل، حالا اونها یک داستانهایی هست که روی ادله خاصه در اون رابطه همینه، مسئله همینه. در ولایت ابوجهل هر کدام از این دوتا تقدم پیدا کردن بر تصرف در مال صغیر یا در مسئله نکاح، در نکاح بکر بنابراین که ولایت داشته باشند، خب این شرعاً مانعی نداره، موضوع رو هم برای دیگری منتفی میکنه، منتها با تقدم و تأخر. این اگر زودتر این اقدام کرد تصرفات این جایزه، اگر جد پدری اقدام کرد تصرفات اون جایزه. درست مسئله اشتراک نیست که اینها با نظارت هم و با تصویب هم مجبور باشن یک تصرفی رو انجام بدن، نه مستقلن میدونن تصرف انجام بدن، لکن بر طبق دلیل نحوه نفوذ تصرفشون به این نحوه که هر کدام زودتر سبقت کردن تصرف او نافذه، هر کدام زود متأخر شدن تصرف او غیر نافذ. لکن عمده این است که ما گفتم این خیلی همین حرف ارتباطی به مانع نفی نداره، ولی اون که بعضی از فروزش امکان داره که در مانع نفی هم فرض بشه، عمده این است که ما مسئلمون ارتباطی به این مسئله نداره. ما اساس مسئلمون اونجاییست که مالک یکی باشه. اینم که نمیگه ایشون که حتما باید مالک متعدد باشه، امکان استقلال مالکین رو ایشون کنار نزده، اما حتما هم باید مالک متعدد باشه، هم حتما هم نمیشه یک مالک واحد، این رو که حرف نزده ایشون. ما حالا رو این فرضش بحث میکنیم در مسئله تعاقب ایادی، فرض میکنیم که عین مقصوبه مالکش واحده، حالا ولو این که اگر جایی هم مثل مواردی که ایشون ذکر کردن مالک متعدد پیدا کرد، خب نسبت به هر دو مالک این مسئله جریان پیدا میکنه، لکن ما حالا قدر مسلمه در مسئله رو میخواییم روش بحث بکنیم که در این موردی که قدر مسلمه، لذا عرض کردم مسئله جهل و قسمیت رو هم کنار بگذارید، اونی که مسلم داخله در فرض مسئله است اون رو توجه بفرمایید. خب بعد از آنی که این مسئله رو ما ذکر کردیم، حالا اونی که مطلب دومی که عرض کردیم کمال ارتباط به مانع نفی داره، این است که مالک حالا در برابر این غاصبین متعدد چه شأنی داره و چه حالی داره. اگر مثلا ابتداءً حالا اگر بخواید بگید که به هر کدام میتواند مستقلن مراجعه کنه و مثل یا قیمت رو بگیره، منتها اگر از یکی گرفت دیگه به دیگری نمیتونه مراجعه کنه، خب اینجا چطور میشه که مبدل ما یعنی عین مقصوبه شیء واحده، اما در مقابل این شیء واحد و اخذ بدل میتواند به هر یک از غاصبینی که مورد نظرش باشه مراجعه کنه؟ مگر مبدل ما که عبارت از این عین مقصوبه است چند تا بدل داره؟ خب هر مبدلی فرضاً دارای یک بدله، پس چرا شما میگید که مالک یجوز و لهو اینکه رجوع به هر یک از این قاسمین بخواهد بکند و بدل رو بگیرد. منتها عرض کردیم بعد از گرفتن بدل دیگه حق نداره به دومی یا سیومی مراجعه بکنه. چطور تصور میشه این معنا که شی یعنی مبدل امر واحدی باشه لکن نسبت به این مبدل زمنا متعدد باشند و لازمه تعددم این باشه که به هر یک بخواهد مراجعه کنه چون هر کدامشون قاسم عالم آمدم هستن بتونه مراجعه بکنه. این یه مشکلی است در این مسئله و در این رابطه مرحوم محقق رشدی صاحب کتاب القصب که شاید بتوانیم بگیم در رأس شاگردان مرحوم شیخ انصاری بوده ایشون یک بیانی داره که حالا مراجعه به کتاب القصب ایشون بکنید تا بیان ایشون رو عرض بکنیم ببینیم که لازم ما این بیان رو قائل بشیم یا لازم نیست.